أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تا اینجا گفتیم که اگر که دوران امر بین محظورین بشه، مثلا در مورد کفن و دفن میت کافر دو تا روایت آمده باشه، یکی گفته باشه واجب است که دفنش بکنی، یکی گفته اونجا بفرمایید، یکی گفته حرام است که دفنش بکنی، که اینجا هر دو بر فرض توسلی باشند. گفتیم اگر طرفین توسلی باشه، شیخ فرمود اباحه ممکنه، قول به اباحه ممکنه، بعد ادله ای رو ذکر کرد برای به نفع در واقع اباحه. بعد از اینکه این ادله تمام شد، شروع کرد به نقل اشکالاتی بر اباحه. اشکال اول و دوم رو دیروز خوندیم، اشکال سوم و چهارم رو میخواییم انشاءالله امروز بخونیم. اشکال سوم اینه، میگن که ما در مورد، ببینید مسئله اینه دیگه، دفن کافر شما نمیدونی واجبه یا حرامه، شیخ میگه بگو اباحه مباح. اشکال سوم، ما نمیگوییم واجب است یکی از دو طرف را اخذ کنید، ولی به نظر میرسد طرح و ترک هر دو طرف مغایر با حکم الزام به التزام به حکم شرعی است. چه اینکه خود شما هم قبول دارید که اگر دو گروه از فقها، یا اینطوری بگیم اگر همه فقها به دو گروه تقسیم شوند و ما بدانیم که امام داخل یک گروه است، نمی توانیم قول سومی را انتخاب کنیم، چون در واقع این کنار گذاشتن حکم الله است. ما نمیگیم آقا یک کدوم از طرفین را به عینه انتخاب بکنید، ولی نیایید اینا رو کلن کنار بگذارید. کنار گذاشتن یعنی کنار گذاشتن حکم الله، و ما دستور داریم که باید ملتزم به حکم الله باشیم، نباید حکم الله را کنار بگذاریم. شما رسماً و علناً در روز روشن تو چشم ما نگاه کردی، گفتی ما دو تا داریم، امر یه دونه اومده، حالا یا امر یا وجوبه یا حرمته، اینو من نمیدونم، هر دو تاشو میذارم کنار، میگم اباحه. شما بله، شما مستشکلی الان، موافق مستشکلی؟
ها،
پس موافق شیخی. حالا بله، البته نه به این شکلی که شما جواب دادید. جواب اشکال سوم اینه، ما سابقا گفتیم که مسئله وجوب التزام مخل قول به اباحه نیست، زیرا اگر مراد از التزام التزام عملی باشد که قطعا در ما نحن فیه آنطور که شما میخواهید حاصل است، زیرا بالاخره یا طرف آن کار را انجام میدهد که موافق امر است، یا آن کار را ترک میکند که موافق نهی است. ببینید اگر مراد تو شما اومدید گفتید آقا این در واقع این مخالف الزام به التزام، حکم الزام به التزام به حکم شرعی است، ما در شریعت داریم بچه ها ملتزم به حکم شرعی باشیم، ما قبلا گفتیم دیروز هم گفتیم اگر مراد شما از التزام و اون دلیلی که گفته واجب است ملتزم به حکم شرعی باشی صرف التزام عملیه، خب شما هم گفتیم ما نمیگیم هر یکی را به عینه اخذ کنید، یکی از دو طرف را اخذ کنید، ولی به نظر میاد نمیشه هر دو تاشو ترک کرد. خب ما همینو میگیم، میگیم مراد اگر از التزام التزام عملی باشه در مانه نفی قطعا بالاخره یا بنده عملی که خواهم کرد موافق با امر است یا موافق با نهی است، یا انجامش میدم یا ترکش میکنم، بالاخره التزام وجود داره به احدهما. دیروز این قسم این احتمال رو ذکر نمیکنند. اگر نه در نوشته های دیروزتون دقت کرده باشید ما دو معنا برای التزام ذکر کردیم، گفتیم التزام دو تا معنا ممکنه داشته باشه، حالا اینجا سه تا معنا ذکر میکنن. معنای دومی که دیروز ذکر نکردن اینه اگر مراد از التزام قبول مطلق آن چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده است که این هم ربطی به بحث ما ندارد و ممکن است قائل به اباحه چنان اعتقادی داشته باشد، اما اگر مراد شما از التزام یعنی اون دستور شارع که آمده گفته ملتزم باش به حکم شرعی، مرادش این باشه، یعنی ای مسلمان شایسته نیست تو بگی خدایا من بعضی از احکامت رو قبول دارم بعضی از احکامت رو قبول ندارم، که ماها خیلی در مقام عمل خیلی همون اینجوری هستیم ها، به زبان ولی نمیاریم، بعضی از احکامت رو قبول دارم بعضی از احکامت رو قبول ندارم، این اون دلیل الزام به التزام این رو نمیگه. اگر گفتیم به این معناست که همینو میگه، میگه آقا تو باید پیش خودت و خدای خودت بگی خدایا من هر آنچه که تو در لوح محفوظ نوشته ای را قبول دارم، اگر این باشه این منافاتی با اباحه در مقام عمل نداره، که من میگم خدایا من نمیدونم الان علمش به من نرسیده ولی واقعیت اینه هر چی تو در مقام لوح محفوظ نوشته باشی بنده قبول دارم، اما در مقام عمل نمیدانم، لذا به حکم عقل به سمت اباحه میروم، اما واقعا در مقام قلب معتقدم. تأخیر چیز دیگه است، بعدا خواهیم گفت، اشکال بعدیه. میریم سراغ بچه سوم. میگن مراد از اباحه اگر مراد از التزام تدین به این باشد که اگر کار را انجام میدم به خاطر امر است و اگر آن را ترک میکنم به خاطر نهی است. اما اگر گفتید مراد اینه، این که در روایات گفته باید التزام به حکم شرعی داشته باشی، به این معناست که باید هر کاری انجام میدی بگی خدایا من این کار انجام دادم به خاطر امر تو، این کار انجام ندادم به خاطر نهی تو. اگر هم این باشه، شیخ میگه این را، این هیچ دلیلی بر وجوبش نیست اصلا. و اگر خدا همچین چیزی رو واجب میکرد، تکلیف به مالا یا تاق بود. آقا من نمیدونم الان کدومشه، واقعیت اینه که نمیدونم کدومشه. این بحث اینجا وقتی ممکنه برای من که ملتزم باشم علا نحو تدین، یعنی بگم این کارو انجام میدم به خاطر امر تو. الان اگر دفن کردم به خاطر امر توست، اگر ترک کردم به خاطر نهی توست، وقتی میتوانم این طوری عمل بکنم و این را بگویم، وقتی میتونم که واقعا علم تفصیلی داشته باشم بدانم این امر خداست. وقتی من ندونم این امر خداست، چطوری میتونم یه همچین کاری را انجام بدهم؟ اشکال دوم و سوم، خب فرقش خیلی واضحه. التزام دومی با همه، التزام دومی میگه من تو قلبم خدایا من نمیدونم، الان تو لوح محفوظ نوشتی دفن میت واجبه یا حرامه، من نمیدونم، ولی خدا وکیلی هر چی تو نوشته باشی ما قبول داریم، ما عبد تو هستیم، هر چی شما بگی. ما دیدیم مثلا میگه آقا یه چیزی بگم گوش میکنی؟ ما دو جور بستیم دیگه، در مورد شماها اگر بگید من میگم نه، اول بگو بشنوم ببینم انجامش میدم یا انجامش نمیدم. ولی اگر خدا آمد گفت یه چیزی بگم گوش میکنی، با توجه که میدونی حکیمه، تکلیف به مال آیات آقا اینا نمی کنه، چشم بسته باید بگی بله سمع و اطاعت، بله ندونم چی چیه. ولی در مورد شماها آدم باید بگه که نه، بعد مثلا یه کاری بگم میکنی؟ خب نه، اول بگو چی کاره تا من بعد بگم میکنم یا نمیکنم. ولی خدا اگر بگه یه کاری میگم میکنی، بعد بگی بله میتونم. این دومی اینه، یعنی شما کاری نداشته باش که الان میدونی نمیدونی میخوای عمل کنی. در مقام اعتقاد یک مسلمان باید معتقد باشد به اینکه هر چه خدا گفته سمع و اطاعت، اگه گفته التزام به این معناست. اما در مسئله سوم نه، من کاری ندارم، ممکنه اون التزام هم داشته باشم، ولی الان مسئله سوم میگه التزام به اینه که تو هر عملی که در عالم خارج داری انجام میدهی، هر کاری که در عالم خارج داری میکنی، باید بدانی این کاری که داری میکنی به خاطر چیه، به خاطر امر خداست یا به خاطر نهی خداست. شیخ میگه این اصلا دلیلی برش وجود نداره. به عبارت دیگر، اونی که ما ازش میفهمیم، پس ببینید، به عبارت دیگر وجوب التزام به حکم الله نقش کبرا در استدلال بازی میکند که به تنهایی مثمر نتیجه نیست، بلکه باید با صغرا همراه شود تا نتیجه بدهد. ببینید مثلا دو تا صغرا براتون میگیم، حرمت خمر حکم الله است، این صغرا، کبرا چیه؟ حکم الله واجب الالتزام است، نتیجه چیه؟ حرمت خمر، قیاس شکل اول ضرب اول، حرمت خمر واجب الالتزام است. یا مثال دیگه براتون بزنم، صغرا اینه، وجوب صلات حکم الله است، کبرا حکم الله واجب الالتزام است، نتیجه وجوب صلات واجب الالتزام است. بله؟ خب بله، اصلا التزام، التزام کار عمل در احتمال اول، التزام مراد التزام عملیه. بله تو این دوتا احتمال، احتمال دوم و احتمال سوم، التزام التزام اعتقادیه. در سومی هم همینه، در سوم میگه نه، در سوم میگه تو این کاری که میخوای بکنی باید اعتقاد داشته باشی که امر است. فرق سومی با اولی چیه؟ میگه اولی اصلا مهم نیست، تو اصلا شاید اصلا امر خدا رو هم ندانی، ولی عمل که میکنی موافقه. مثلا فرض بکنید بنده الان دلم میخواد چه چراغ خاموش بشه یه چرتی بزنم، خب یه وقت شما باید میگیم شما وقتی میخوای چراغ را خاموش کنی باید بدانی که من دوست دارم این کار را. اما یه وقت میگیم نه من الان واقعا سر این ماجرا اینجوری هم همجا نشستم اصلا ندارم پاشم تا اینجا برم چراغ را خاموش کنم، یه نفری میاد اصلا نمیدونه که من اینجا نشستم میخواد اینجا را ترتمیز کنه بره، میاد چراغ را خاموش کنه دلار منده میره. اینجا الان اساس عملی موافقه بنده عمل کرده، ولی قسم اول میشه مراد از التزام، التزام عملی یعنی عملا اون چیزی که من میخواستم انجام داده، ولی کن تدین و خاموش کردنش به اعتقاد این که بنده گفتم بوده است نه، این قسم سوم میشه. خب پس ببینید به وجوب التزام به حکم الله نقش کبرا در استدلال بازی میکنند که به تنهایی مصبر ثمر نیست و این کبرا خود حکم شرعی مستقل نیست که مفادش لازم الاتیان باشد، بلکه تنها وقتی مصبر نتیجه است که با صغرایی هم نشین شده باشه. اینه، ببینید عبارتتون رو. اینم اشکال سوم و ردش. و منها یظهر، از همون نکته‌ای که بالا گفتیم که گفتیم التزام دو قسم است معلوم می‌شود، بعد که میخواد جواب بده سه قسم برای التزام هم ذکر میکنه، مشکلی نداره. و منها یظهر اندفاع ما یقال من ان الالتزام و ان لم یکن واجبا به احدهما، التزام اگرچه واجب نیست به یک کدومشون به عینه، ما نمیگوییم که شما حتما یکیشو انتخاب کنید، ولیکن الا ان طرحهما والحكم بالاباحه طرح لحكم الله الواقعی، طرح این دوتا با هم و قائل شدن به اباحه طرح حکم الله الواقعی است، حکم خدا را شما کنار گذاشته اید و هو محرمون، به خاطر اینکه ما داریم میگن التزام باید داشته باشی به حکم الله. و علیه ابن آدم و جواز احداث القول الثالث اذا اختلفت الامه على قولین، که یعلم دخول الامام فی احدهما. و اصلا اینی که شما فتوا میدید میگید اگر دو تا علما دو تا گروه باشن یه دونهشون تو یک کدوم ازشون امام باشه نمیشه قول سومی را اتخاذ کرد، و چه بسا اصلا اجماع مرکب بر همین خرقش اشکال داره و بر همین مطلب مبنی است، عدم جواز احداث قول ثالث اگر که اختلاف کرده باشند امت بر دو قول که معلوم باشد دخول امام در یک کدومشون، شما نمیتونید بری قول سوم. آقا بالاخره همه فقها یه گروه شما میدونم امام توشه، اینجا گفتن واجب یه گروهش گفتن حرام، من نمیتونم بگم آقا مستحب، مستحب یعنی قطعا با حرف امام شما مخالفت کردی. شیخ میگه ببینید اون یه بحث دیگه است، در ما نحن فیه بیاییم بگیم محرم چی چیه معلوم بکنیم، توضیح الاندفاع ان المحرم و هو طرح، اونی که میبینی حرامه که همون طرح و کنار گذاشتن باشه در مقام عمله، فی مقام العمل غیر متحققه. ببینید ان المحرم و هو طرح فی مقام العمل غیر متحقق، غیر متحقق، همانا محرم که اون محرم هم طرح در مقام عمل است، در مقام عمل تو نباید مخالفت بکنی با اونچه که خداوند و پیامبر و ائمه اطهار گفتند، این متحقق نیست. چرا؟ چون بله آفرین، چون بالاخره یا انجام میدی یا ترک میکنی، اگه انجام دادی که موافق امری، اگر ترک کردی که مخالف نهی. التزام عملی باید داشته باشی، التزام عملی هم که وجود داره، اینی هم که توی قوانین ما هم هست، باید التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشه تا بتونه کسی چی بشه، التزام عملی به اسلام داشته باشه، نگفته اعتقاد. رضا اگر کسی طبق این قانون اگر کسی بیاد بگه من آقا ولایت فقیه قبول ندارم اما التزام عملی دارم، التزام عملی هم اینه که اگر یه وقتی حکم حکومتی صادر شد بنده ملتزمم، ولو اساس فقهی بنده رفتم تحقیق کردم ولایت فقیه به نظر من ثابت نیست، یا بنده الان کافرم مثلا مسلمون نیستم اسلامو قبول ندارم ولی از نظر عملی ملتزم به احکام شما هستم، یعنی اگر تو جامعه دارم زندگی میکنم خلاف شرع بیان از من سر نخواهد زد، ما طبق این قانون حق نداریم رد صلاحیتش کنیم، چون اونچه که آمده التزام چیه؟ التزام عملیه. مهمم همینه، حالا تو قلبت، منم اگر میگفتم التزام قلبی، ما که آینه ذره‌بین نداریم قلب تو رو بخونیم، که ما اون چیزی که باش کار داریم اینه که شما که میخوای کار بکنی باید عملا ملتزم باشی به احکام اسلام. لذا ایشون هم همینو میگه، اونی که لازمه التزام عملی، اگه مرادتون امر شارع که آمده التزام داشته باشید التزام عملی باشه، خب این که وجود داره. والواجب و فی مقام تدین. اما بریم سراغ التزام دومی، اگر مراد از التزام اصل این باشه که آقا من مسلمانم و هر چی خدا بگه قبول میکنم، خب اینم که هست، بندم که من شیخ انصاری که قابل قائل به اباحه هستم، نعوذ بالله، میخوام بگم نه خدا باید بیاد اول از من اجازه بگیره چه حکمی بده، میگم نه من شاید الان ندانم حکم تو چیست، اما خداوندا هر آن چه تو حکم بکنی حاکم تویی، و والواجب فی مقام تدین الالتزام به حکم الله علی ما هو علی فی الواقع. ام اونی هم که در مقام تدین واجب است، اینی که تو بخواد برات صدق بکنه عنوان مسلمان باید اون تدین و اون التزام را داشته باشی، عبارت است از تدین، عبارت است از التزام به حکم الله بنابر همون چه که حکم الله بر آن است، به حکم الله علی ما بر آن چیزی که هو، یعنی حکم الله بر آن است، یعنی وجوب باشه، حرمت باشه، اباحه باشه، اونم در لوح محفوظ در مقام واقع، اما در مقام عمل من ممکنه ندانم، ولی خدایا خداوند تو میدانی که من هرچه تو بگویی قبول دارم، ولی نمیدونم الان به من نرسیده، فقدان نص، فاصله تاریخی باعث شده که من الان حکمی را ندانم، ولی واقعا ملتزمم، هرچه تو گفتی همانه. و هو ایزن متحققون فی الواقع، اون هم در ماجرای ما متحقق است، این فی الواقع نباشم خوبه، و کمان که در نسخه تو بعضی از نسخه تو یکی از نسخه ها نیست، و هو ایزن متحققون، این هم متحققه، یعنی میتونه متحقق باشه. فلم یبقى، فقط یه چیز میمونه، قسم سوم، که آقا ما اون التزامو نداریم، اونم التزام یعنی که تو هر قدمی برمیداری باید بدونی خدایا من این برداشتم چون امره، این برداشتم چون ترکه. و ما فلم یبقى الا وجوب و تعبد المکلف و تدینهی و التزامهی، وجوب تعبد و تدین و التزام مکلف بما یحتمل الموافقه للحکم الواقعی، با اون چه که احتمال میدهد موافقت را با حکم واقعی، این للحکم الواقعی جان راجع متعلق به موافقت، لامش لام تقویته، یعنی موافقت کند حکم واقعی را. فقط این میمونه که آقا بگیم التزام اون دستوری که از شارع آمده التزام به حکم داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی هر جا احتمال دادی امر خداست بگو من به امر تو ملتزمم خدایا. شیخ میگه و هازام مالا دلیل علی وجوبهی، اصلا اینم دلیلی نداره که حتما باید قائل بهش بشی، روشنه؟ میریم بعدی. والحاصل اینجا به عبارت دیگر وجوب التزام به حکم الله نقش کبرا در استدلال بازی میکنن، والحاصل ان الواجب شرعا هو الالتزام و تدین بما علم انه حکم الله الواقعی، واجب اونی که از حیث شرعی واجب است التزام و تدین در مقام عمل و هم حتی در مقام اعتقاد در به اون جایی است که علم پیدا بکنی که آن شی حکم الله الواقعی است، به ما یعنی به اون موضوعی است، به اون مسئله ای است که علم داری به ان که انه یعنی همون موضوع حکم الله الواقعی است. والحاصل ان الواجب و ان الواجب شرعا هو الالتزام و التدین به ما علم انه حکم الله واقعی و وجوب الالتزام به خصوص الوجوب به عینه او الحرمه به عینها من اللوازم العقلیه للعلم تفصیلی یحصل من ذم صغرا معلومه تفصیلا الی تلک الکبرا و وجوب التزام به خصوص واجب به عینه تو مثال دوم وجوب صلات ببینید و وجوب التزام به خصوص وجوب به عینه در مثال دوم وجوب صلات او حرمه به عینه ها مثال اول حرمت خمر این از لوازم عقلیه علم تفصیلیه یعنی از لوازم عقلی است که من اگر دانستم که حرمت خمر حکم الله است لازمه عقلیش این است که ملتزم بهش باشم چون ما باید به امر الهی چی باشیم؟ ملتزم باشیم اطیع الله گفتیم اینم حکم عقله خب این از لوازم عقلیه علم تفصیلیه به حکم است که حاصل می شود از ذم این یحصلو میخوره وجوب التزام حاصل می شود وجوب التزام چجوری حاصل میشه ببینید کبرام نتیجمون حرمت خم واجب الالتزام است اون وجوب التزامه یا پایینی وجوب صلات واجب الالتزام اون وجوب الالتزامه یحصل من ذم صغرا معلومه تفصیلا صغرایی که کاملا معلوم است مثل حرمت خمر حکم الله است تفصیلا آمده بیان شده وجوب صلات حکم الله است تفصیلا آمده و بیان شده چجوری حاصل می شود؟ از ذم صغرایی که معلوم است تفصیلا الی تلک الکبرا به حکم الله واجب الالتزام است حکم الله واجب الالتزام است هم روایت داره هم حکم عقله روایاتش هم ارشادیه الان صبر کن فلا یعقل وجوده ما انتفاعه پس معقول نیست وجود وجوب التزام ما انتفاع ذم یا ما انتفاع علم تفصیلی به صغرا به ذم با صاد زدن اگر نتونی ذمش بده اون کبرا را به این صغرا همچین چیز نتیجه معقول نیست وجود وجوب التزام به عینه به وجوب یا حرمت ولیس این وجوب التزام ما گفتیم آقا یه کبراست دقت کنید چه جوری بیان کردیم ما گفتیم وجوب التزام یه کبراست باید با صغرا همراه باشه نه اینکه خودش یه حکم شرعی مستقل باشد که در هر شرایطی مفاد خودش را بیاورد ولیس وجوب التزام حکمن شرعیان ثابتن فی الواقع حتی یجب مراعاته ولو مع الجهل تفصیلی تا واجب باشد مراعاتش کنی حتی اینکه اصلا به صغرا علم تفصیلی که هیچ علم اجمالی هم هیچ جهل هم داشته باشی اونم جهل تفصیلی دیگه اگه هیچ هم ندونی باید اینو نه وجوب التزام وقتی است که بنده علم به حکم داشته باشم حالا وجوب التزام میاد اگه من اصلا هیچ علمی به حکم نداشته باشم یا علم اجمالی داشته باشم خب اینجا معلوم نیست همچین چیزی بیاد وجوب التزام بیاد اونم علم اجمالی مثل ما نحنفی خب و من تمام شد حالا شما اگه حرفی داری بگو احسنت خب باریکن اینم از این بریم سراغ اشکال چهارم اشکال چهارم اشکال چهارم برای اینکه شما چرا جناب شیخ قائل به اباحه شدی شیخ قائل به اباحه شد ادله اباحه رو ذکر کرد تا حالا سه تا اشکال گفتیم نمیتونید قائل به اباحه بشید حالا اشکال چهارم، شما چطور قائل به اباحه شده اید؟ اشکال چهارم، شما چطور در ما نحن فی قائل به اباحه شده اید؟ حالان که در مورد متعارضین قائل به تخییر بودید. جناب شیخ، شما در مورد متعارضین دوتا خبره، دوتا خبر تعارض کردن، از حیث مرجحی که نگاه میکنیم همشون در یک رتبه هستن. اول ما قائل به تخییر میشیم، سپس قرار شد قائل به تساقط بشیم. اول امام علیه السلام تو اون روایت گفت تخییر، تو اون روایتی که آمد از امام پرسید که ما چیکار کنیم، دو تا خبر متعارضه اینن، امام گفت اول مرجحات سندی، بعد مرجحات دیگه بیان کرد، دلالی بیان کرد، بعد اومد گفتش که تخییر، بعد اومد گفت احتیاط نشد، تخییر نشد، اباحه، تساقط. خب حالا شما در متعارضین قائل به تخییر بودید، چطور در اینجا قائل به اباحه شدید؟ حالان که ببینید منشأ اشکال میدونید چیه؟ منشأ اشکال تنقیح منات در روایاتی است که در متعارضین قائل به تخییر می شود، به نحوی که شامل ما نحن فیه هم می شود یا بشود. ما تنقیح منات میکنیم به نحوی که شامل ما نحن فیه هم بشه. اینا میگن ببینید جناب شیخ، درسته یه روایت اومده گفته تخییر در مورد متعارضین، ولی ما به تنقیح منات میفهمیم متعارضین خصوصیت ندارند، متعارضین خصوصیت ندارند، در حتی جایی که خبر این متعارضین هم نباشه، بلکه فقط احتمال دو حکم متعارض باشه هست مسئله. ببینید میگن ببینید تو خبر متعارض، ببینید در خبر این متعارضین چی بود؟ دو روایت یکی میگفت وجوب، یکی میگفت حرمت. حالا در ما نهد و فی چیه؟ دو احتماله، یکی میگه شما آقا مطالعه مانعنفی دیگه معلومه دیگه، در طرفین توسلی باشن، مثل یکی میگه کفنه دفن میت واجب، یکی میگه دفن میت حرام. نه دیگه، در مانعنفی دو تا احتماله، یکی وجوب یکی حرمت، ولی نسبت به هیچ کدومش دلیل نیومده. ما اجمالا میدانیم یه دلیلی آمده، نمیدونیم این دلیل کدوم بوده. یه دلیله، اول بحثم که شروع کردیم همون ابتدا، المسألة الاولى فی حکم دوران الامر بین الوجوب را من جهت عدم الدلیل علی تعین احدهما بعد قیام الدلیل علی احدهما، دلیل اومده، ما میدونیم یه دلیلی آمده، نمیدونیم این دلیل که آمده وجوبه یا حرمته. اما در متعارضین دو تا دلیل آمده، یکی گفته وجوب یکی گفته حرمت. اینها میگن آقا فرقی نمیکنه، بالاخره تو خبر این متعارضین دو تا روایته، در ما نحن فی یک روایته که دو تا احتمال وجود داره. ما چون روایت رو به خصوص نمیدونیم، فقط میدونیم یه روایتی آمده، در ما نحن فی یه روایته دو تا احتمال، در خبرین متعارضین دو تا روایته که دو تا احتماله. ما به تنقیح مناط میگیم ببینید از اینجا به بعدش همشون با هم دیگه مشترک هستن، درسته؟ درسته. خب این روایاتی که میاد میگه در خبرین متعارضین قائل به تخییر بشید، به تنقیح مناط شامل این مورد هم میشود. ببینید روایت اومده بود در متعارضین قائل به تأخیر شده بود، درسته؟ اینا میگن آقا به تنقیح منات فرقی بین این مقام و این مقام نیست، در هر دو دوتا احتمال وجود داره، وجوب و حرمت، وجوب و حرمت. چطور در اینجا روایت اومده گفته تأخیر؟ این روایت شامل مورد ما هم میشود. پس منشأ اشکال اینه، اینا آمدن تنقیح منات کردن، گفتن جناب شیخ شما چطور در ما نحن فی قائل به اباحه شده اید حالان که در مورد متعارضین قائل به تأخیر بودید، در حالی که روایتی که در متعارضین قائل به تأخیر هست شامل ما نحن فی هم می شود به تنقیح منات، به خاطر اینکه اون روایت در جاییست که شما یه احتمال وجود بدید یه احتمال حرمت. حالا چه فرق میکنه از راه دوتا خبره متعارض اومده باشه یا یه خبری که دو تا احتمال درش داده باشه؟ فرقی نمیکنه، به تنقیح منات ما این را متوجه میشویم، لذا اونجا قائل به تأخیر شدید، اینجا هم باید قائل به تأخیر بشید. مناتش هم همین دو تا احتماله، نگاه کنید در اینجا هر دو یا ما بلوجدان میفهمیم فرقی نمیکنه، دو تا روایت اومده باشه دو تا احتمال درست شده باشه یا یه روایت اومده باشه دو تا احتمال درست شده، مهم این دو تا احتمالیه که هست. امام علیه السلام هم فرمود که تأخیر، خب شما میجا بگید تأخیر. جواب اشکال چهارم، شیخ میفرماید که به هیچ وجه تنقیح منات در اینجا جا ندارد و فرق بزرگی میان مسئله تخییر در یا بهتره تخییرش ننویسیم، مسئله خبرین متعارضین، مسئله خبرین متعارضین و ما نحن فی موجود است. ما نحن فی اینه یک روایت آمده، ولی من نمیدونم این روایت واجبه وجوب را رسانده یا حرمت را رسانده. میدانم در مورد دفن میت یه روایت اومده، نمیدانم ولی مفادش وجوب است یا مفادش حرمت است. شیخ میفهمد فرق بزرگی میان مسئله خبرین متعارضین و ما نحن فی موجوده. سه تا فرقشون میشماره. فرق اول، در خبرین متعارضین هر کدام از دو دلیل به تنهایی حجیت کامل داشتند و مفاد خود را ثابت می کردند، لذا به هر یک که نظر افکنی واجب الاطاعه است، اما از بد حادثه تعارض رخ داده. لذا این که ما نمیتوانیم به هر دو حکم کنیم، چون نمیشه هم بگیم حرام هم بگیم واجب، که این که ما نمیتوانیم به هر دو حکم کنیم به واسطه تعارض است، و الا وجوب عمل به هر دو قبلا بود. حال چون نمیتوانیم به هر دو واجب عمل کنیم، به یکی از آنها عمل خواهیم کرد. در خبر این متعارض این تعارض وقتی است که اینا از حیث سندی کامل هستن، هر دوتاشون دلالتشون هم کامله، اومدن شاخ به شاخ شدن. چرا؟ چون یک راوی علیه ما علی اومده دروغ جعل کرده. تعارض به خاطر دروغه دیگه، اگه تعارض مستقر باشه. یکی آمده گفته کفن میت، دفن میت واجب، یه راوی هم اومده گفته هم سندا که ما میبینیم صحیحه، ولی این وسط یه بازی شده دیگه، یک اومده گفته حرام. خب ما اگر ما بودیم به هر کدام از این دوتا روایت و متعارضی در کار نبود، ادله حجیت خبر واحد شامل میشد، میگم به این عمل کن، به اونم میگم عمل کن، پس هر کدام از اینا واجب الاطاعه بودن. اما از بد حادثه اینا خوردن به هم، ما نمیتونیم هر دوتاشو قبول کنیم، چون یکی میگه واجبه یکی میگه حرام. لذا حالا که دوتاشو نمیشه، خب یکیشو قبول کن، به این جهته. اما در ما نحن فی، اما در ما نحن فی، چون این وجوب طرفینی در کار، ما یه دونه امر داریم، به هر کدوم از دو طرفش هم که نگاه کنی، به هر کدام از دو طرفش هم که نگاه کنی واجب الاطاعه نیست، چون یه احتماله. اگر فقط طرف حرمت رو نگاه کنی شبه تحریمی است که ما قائل به براءت شدیم، اگر طرف وجوبش رو نگاه کنی شبه وجوبی است که ما قائل به براءت شدیم. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. دو، فرق دوم، وجوب تخییر بین متعارضین حکم شرعی معلوم در مسئله اصولی است. در حالی که مسئله شما یک مسئله فقهی بوده که حکم غیر معلوم دارد. ببینید خیلی مهمه این فرق. آقا تخییر در مورد خبرین متعارضین رفتن سراغ امام معصوم، گفتن امام معصوم ما یک روایت داریم، ببخشید ما یک علم اصول داریم، یه مسئله اصولیه هست، اگر دو تا روایت با هم تعارض کرد وظیفه چیست؟ امام آمدن گفتن تخییر یک حکم شرعی است، وظیفه شماست که آن را انجام بدهید. پس تخییر شد یه حکم معلوم، یه حکم شرعی. بله، همه مراحل که طی شد بالاخره رسید به تخییر. تخییر شد یک حکم شرعی، بخلاف مسئله شما، مسئله اینا اصولیه، مسئله شما فرع فقهیه که حکمشو نمیدونی. در مورد خبرین متعارضین امام اومد حکم داد، گفت تأخیر، اما شما یه موضوع نمیدونی واجبه یا حرامه، برای چی ما بگیم تأخیر؟ این حکمی که مربوطه مسئله اصولیست و چطوری شما تنقیه مداد میکنی، میخوای بیاری رو فرع فقهی سوارش بکنی؟ دو تا مسئله جدا هستن. فرق سوم، حکم معلوم ما در خبرین متعارضین تخییر است که بر طرفین و در هنگام تعارض ثابت است، بخلاف حکم معلوم شما که وجوب التزام باشد. شاید که ما گفتیم ربطی به ما نحن فیه ندارد. آقا شما، ما در مسئله خبرین متعارضین که قائل به تأخیر میشیم به خاطر اینکه امام اومده گفته تو این مسئله تأخیر، ما گفتیم سمعا و طاعتا تأخیر، اما شما میگی تو مسئله ای که من نمیدونم دفن میت واجب است یا حرام است قائل به تأخیر شم. چرا؟ حکم معلومی که میخواد برای من تأخیر ثابت کنه چیه؟ وجوب التزامه. خب وجوب التزام معلوم نیست اصلا مربوطه به ما نحن فی باشه، ما که گفتیم مثلا ربط به ما نحن فی نداره، با اباحه هم سازگاره. پس این در مسئله ما حکم معلوم ما مسلما تأخیر رو میرسونه، ولی تو مسئله شما حکم معلوم شما وجوب التزام باشه، ما ثابت کردیم هم با تأخیر سازگاره هم با اباحه سازگاره. چون گفتیم التزام لازم نیست تدین به حرف فعلی باشه که انجام میدی، همین که در لوح محفوظ بگه هر چی بود من قبول دارم، این همون قبوله. التزام عملی اتفاقا، التزام عملی با اون دستور التزام به حکم الله، اگر اومدی گفتی التزام به حکم الله یعنی بنده در مقام عمل مخالفت نکنم، بنده قائل به اباحه شدم، بالاخره یا انجام میدم یا ترک میکنم، در مقام عملم خلافی انجام ندادم، بالاخره یا اینه یا اون، فرقی نیست چه قائل تأخیر باشه چه قائل به اباحه باشه، بالاخره در مقام عملی کدوم انجام میدی دیگه. ببینید عبارتتون رو، و من هنا یبطل قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه الدال احدهما علی الامر و الاخر علی النهی کما هو مورد و بعض الاخبار الوارده فی تعارض الخبرین. از همین جا باطل می شود قیاس ما نحن فیه به صورت تعارض خبرین جامعین لشرائط الحجیه که داله باشد یکیشون بر امر و دیگری بر نهی. نه یا قیاس کنید دو تا رو با هم دیگه، کما هو مورد و بعض الاخبار الوارده فی تعارض الخبرین، همچنان که تخییر مورد بعض از اخبار وارده در باب تعارض خبرین بود. من نوع قیاس ما نحن فی به صورت تعارض الخبرین. بله بله،
تخییر نه شرایط حجیت،
نه شرایط حجیت نمیتونه بخوره به شرایط که هوبه نمیخوره، بعدم شرایط میدونم بعد شرایط حجیت مورد بعض از اخبار، نه شرایط
حجیت
تو آخرش این موضوع کلن این مورد بعض از روایات هم واقع شده. خوبه، ولا یمکن ان یقال ان المستفاد من خب منشأ این که شبهه کنیم چی بوده، منشأ این که شک بکنیم چی بوده، ان المستفاد من به تنقیح المنات وجوب الاخذ به عهد الحکمین و ان لم يكن على كل واحد منهما دلیل معتبر معارض به دلیل آخر. مستفاده از این روایاتی که در مثلا باب صفات قاضی آمده، وقتی ما تنقیح منات بکنیم میگیم درست خصوص تعارض خبرینو میگه ولی خصوصیتی نداره، او میگه وجوب اخذ به یک کدوم از دو حکم بکن، اگرچه اینجا از اینجا ما تنقیح منات میگنیم مفهومش میفهمیم، میگیم اون درسته در مورد تنقیح منات گفته، ولی نه اگرچه نباشد بر هیچ کدام از دو طرف دلیل معتبر معارض با دلیل دیگری، میگه فرقی نمیکنه اون روایات در مورد جایی که دلیل معارض باشه، اما این ما تنقیح منات میکنیم میگیم این روایت شامل میشه، بازم وجوب تأخیر میرسونه حتی اگر وجوب تعارضی هم در کار نباشه، همون که صرفا دوتا حکم یه دوتا احتمال باشه کافیه. فانه یمکن ان یقال ان الوجه فی حکم شارع هناکه بالاخذ به احدهما هو ان الشارع اوجب الاخذ به کل من الخبرین المفروض استجماع و استجماعهما لشرائط الحجیه. میتوانیم ما اینطوری جواب بدیم که آقا فرق است بین این چند مورد، یک فرقش اینه، یک ان الوجه در حکم شارع هناکه بالاخذ به احدهما، اینی که شارع تو بحث خبرین متعارضه این دستور داده به این که به یک کدوم از اینا اخذ بکن، اینه که ان الشارع اوجب الاخذ به کل من الخبرین المفروض استجماعهما لشرائط الحجیه، شارع واجب کرده است اخذ به هر کدام از دوتا خبر را قبل از تعارض، شارع واجب کرده بود اخذ به هر کدام از اون دوتا خبر را، که فرض این وقت تعارض فرض این است که هر دوتاشون شرائط حجیت را دارند و الا حجت و لا حجت با هم دیگه تعارض نمی کنن، هر دو حجتن. پس شارع اول اومد گفت شما اون دوتا را قبول کن، فاذا لم یکن الاخذ بهما معن، وقتی لم یمکن الاخذ بهما معن، وقتی ممکن نشد به هر دوشون اخذ بکنی، فلا بد من الاخذ به احدهما، خب یک کدومشو باید اخذ بکنی، کدام تمام میشه؟ هر نه هر دوش حجته. تأخیر فعدا عالم یمکن الاخص بهما معن، برای اینکه چرا نمیشه به هر کدوم هر دوشون التزام داشت؟ چون تعارض، یکی میگه واجب یکی میگه حرام، چطوری میتونی به هر دو ملتزم باشی؟ یکی میگه واجب یکی میگه حرام، چجوری میشه به فرض این هر دو حجیت دارن؟ وقتی نمیشود خب یه دونه است دیگه، دفع شد تا آخر عمرت همین یه دونه رو چیکار میخوای بکنی؟ و هاذا تکلیف شرعی فی المسألة الاصولية غیر تکلیف المعلوم تعلق و اجمالا فی المسألة الفرعية به واحد من الفعل و تک. فرق دوم، و این یک تکلیفشه، معذرت میخوام یکم داره میگذره وقت همون مجبوریم بخونیم، و این تکلیف شرعی در مسئله اصولیست، یک تکلیف معلوم شرعی در مسئله اصولیه، غیر تکلیفی که معلوم است اجمالا تعلقش در یک مسئله فرعیه که تعلقش معلوم است، تعلقه او به واحده، به واحده جار مجرد مطالبه تعلقه او به واحده من الفعل و تر. خب بلکه این یه نکته پرانتز، بل ولولا نس الحاکم هناک به تأخیر امکن القول بهی من هذه الجهه، میگه بلکه در خبر این متعارضه حتی اگر ما نس به تأخیر هم نداشتیم میتونستیم قائل به تأخیر بشیم، با خودمون میگفتیم دوتاش که خدا واجب کرد هر دوتاشو نمیشه، یکیشو باید قبول کنی، عقل میگه. اما این فرق میکنه با ما نحنفی، به خلاف ما نحنفی. از فرق سوم، لا تکلیف الا بالاخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعه والالتزام به حاصل من غیر حاجه الى الاخذ به احدهما بالخصوص، به خلاف ما نحنفی، به خاطر اینکه تکلیف نیست مگر به اخذ بما صدر. شما اون تکلیفی که برای شما معلوم بود التزام بود، نیست تکلیف مگر اخذ به ما صدر واقعا. ببینید تو تو خبرین متعارضه هر دو شرایط و حجیت رو دارن، من هر دو رو باید انجام بدم، ولی تو ماننوی یه خبره، من اونی که در مقام واقع باشه رو باید انجام بدهم، یه دونه خبره. اذ لا تکلیف الا بالاخذ به ما صدر واقعا فی هذه الواقع والالتزام بهی حاصلون، التزام به یک کدوم از دو طرف حاصل است، من غیر حاجتن الالاخذ به احدهما بالخصوص، بدون این که حاجت باشه که یه تأخیر قائل بشه بگی یا این یا اون رو بالخصوص من قبول بکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد. نه